بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بحث ما درباره فرمایش محقق خویی رضوان الله تعالی علیه بود و عرض کردیم که ایشان درباره مفهوم قنا علارغم اینکه اشکالی در عبارت مقرر ایشون در مصباح الفقهاء وجود داره، اختیار فرمودن که مفهوم قنا یعنی صوت لهوی، و این صوت لهوی هم مفهومن قناست و هم در ادله تحریم این محرمه، ولی این صوت لهوی لا علی تعیین دو خصوصیت داره، مانعت الخلو، یا صوت لهوی است که به واسطه لحن و ماده شده لهوی، طوری که اگر اون ماده باطله نباشه این مقدار از لحن لحویش نمی کنه، یا نه اصلا خود لحن کافیه برای لحوی بودنش، و حتی اگر در ماده حقی هم محقق بشه در واقع لحوی بودن قنا، لحوی بودن این صوت درسته و لذا قناس و لذا محرمه. و البته عرض کردم تو عبارت مقرر این لحن اهل اسیان و فسوق که مال یک قسمه تو مقسم آورده شده و این درست نیست. مقسم همون صوت لحویه، منطال دو فرد داره، لحویت به واسطه در واقع کیفیت صوت به اضافه ماده، لحویت به واسطه کیفیت صوت که اون میشه مال اهل فسوق و اسیان، که البته اگر این طور شد اون نوع لحن و اگر کسی در ماده حقی مثل مثلا قرآن، اذان یا مراسی اهل بیت به کار ببره در واقع حرمتش اشد خواهد بود، چون وحن دین گاهی وقتا هم منجر به کفر و زندقه خواهد شد که گذشت. خب این فرمایش محقق خویی رضوان الله تعالی علیه رو ما گفتیم یه بررسی بخوایم بکنیم. ما درباره بررسی فرمایش محقق خویی در واقع چند نکته را باید روشن کنیم. نکته اول اینه که دلیل ایشون بر دخالت ماده در مفهوم قناع عرفی چیه؟ کما اینکه دلیل ایشون بر دخالت صوت مثلا لحن اهل اسیان و فسوق در تحقق مفهوم قناع چیه؟ چون ابتدای عبارتشون اگر خاطرتون باشه فرمودن از ذم مجموع ادله به هم این در میاد. خب ذم مجموع ادله حد اکثر چیزی رو که روشن میکنه موضوع قنا در ادله تحریمه، نه مفهوم عرفی قنا. محقق خویی رضوان الله تعالی علیه دلیل روشنی برای اثبات مفهوم عرفی قنا نیاورده. بله میشه مثل شیخ در واقع دو مرحلش بکنن، میشه مثل آقا دو مرحلش کنن، یعنی آقا از این جهت فرمایششون جلوتر از محقق خوئیه. آقا دو مرحله کردن، گفتن یه بار ما ببینیم در ادله موضوع چیه. خب این بله این بحث خوبی، یه بار میخوایم ببینیم عرف موضوع چطور تحلیل میکنه. به دست آوردن مفهوم عرفی از لسان ادله یکم سخته. خب مفهوم عرفی رو هم اگر بخوان آی خویی به دست بیارن، خب قول لغوی رو که خراب کردن، چون فرمودن اقوال لغویین بین الافراط و تفریطن. وقتی آی خویی قول لغویین رو خراب کردن یک، و گفتن اون مثلا دسته از لغویینی که ترجیع و اعتراب رو قید کردن اکثر افراد رو بیرون بردن، اون دسته از لغویینی که مثلا مطرب بودن و ترجیع رو نیاوردن، مطلق رفع صوت و مد صوت رو مطرح کردن، کلی از اغیار رو داخل کردن، بعدم گفتن اشکالی نداره چون لغوی تعریف در واقع شرح الاسمی داره میکنه، تعریف به عام میکنه، خب قول لغوی از کار افتاد. اگر قول لغوی از کار بیفته چه دلیل دیگری در بیان محقق خویی وجود داره برای شناخت مفهوم عرفی قنا؟ عرض کردم ما فعلا قناع موضوع ادله تحریم رو بحث نمی کنیم، بحث دیگریست. لذا متوجه بشید که چرا ما قبل از ورود به ادله گفتیم مفهوم عرفی رو جدا بحث کنیم و این متد حضرت امام رو ما از این جهت مقدم میدونیم، هم بر فرمایش آقا که اول ادله رو بحث کردن بعد موضوع عرفی قناع را، هم بر فرمایش محقق خویی که اول ادله رو بحث کردن بعد موضوع عرفی را. فقط حسن فرمایش آقا اینه که رسما اینا رو جدا کردن ولو بعد ادله، گفتن عرفیش غیر از لسان ادله است. و یادتون هست که در هر دو مقام خواستن به شیخ ایراد بگیرن که ما از شیخ دفاع کردیم، ولی دو مقامه. خب نکته بعدی که الان توضیح دادم اینه که اگر قول لغوی از کار بیفته باید آقای خویی جواب شیخ رو بدن، حداقل بگن جناب شیخ ما فرمایش شما را تو قول لغوی قبول نداریم به این دلیل به این دلیل به این دلیل. شیخ فرمایش روشنی داشت تو قول لغوی که اصل معنا عرفن و لغتن روشن، تفصیلات معنا را میتونیم با مراجعه و تفحص در اقوال لغویین بفهمیم و اونجا ظن حاصله از قول لغوی در تفاصیل معنا حجت. خب جناب آقای خویی رضوان الله تعالی علیه باید تکلیف این مسئله را با شیخ روشن کنه، اگرم نه برای خودشون اختیار مبنا کنه که مفهوم عرفی را از کجا میگیرن. این نکته دو. نکته سوم این که آمدن قول اون دست لغویین رو که گفتن صوت مشتمل علی ترجیع المطرب و جناب مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه گفتن این در واقع بسیاری از افراد را بیرون میبره چون خیلی از افراد این حالت رو ندارن، برای که بگن ندارن استدلالشون این بود که خیلی از اینها طرب توش نیست. سوال اینه کدوم طرب توش نیست، طرب شعنی یا فعلی؟ بین با شما جواب این اشکال شیخ رو بدید. شما اگر طرب شعنی را مبنا قرار بدید نخه این اینا مشکل ندارن، صوت مشتمل علی ترجیع و اعتراب اگر اعتراب شعنی باشه مشکل نداره، اگر ترجیع و تطریب گرفتید، اعتراب اعتراب بود ترجیع تطریب بود اما اعتراب شد شعنی مشکل نداریم دیگه، شیخ اینو حل کرد. لذا اشکال سوم ما اینه که جناب شیخ شما جناب آقای خویی شما باید جواب شیخ رو بدید که با اعتراب فعلی دارید اشکال میکنید به تعریف لغویین و میگید انعکاس نداره همه افراد شامل نمیشه، یا نه دارید با خلاصه فعلی حرف می، اگه با فعلی حرف بزنید بله، ولی خب آقایون زیر بار فعلی نمیرن و روشنه که اعتراب فعلی موضوع بحث اونا نیست. نکته بعدی همین نکته ایست که الان عرض کردم، اون نسبت اعتراب و تطریب رو هم شما باید حل کنید. اگه نسبت اعتراب و تطریب حل بشه، نسبت ترجیع و تطریب حل بشه، اون موقع اون تعاریف اعم را هم میتونید برگردونید به همین معنا. بگید اونی که گفته ترجیع و تطریب با اونی که گفته اعتراب یه چیز دا خواستن بگن. بگید یعنی شما با اون تحقیقی که شیخ کرد تکلیف اون تفسیرهای به قول شما غیر منعکس را و تکلیف اون تعریف های غیر مترد رو شیخ معلوم کرد، شما اینا جواب نمیدی. لذا ما باید اینجا از جناب آقای خویی سوال بکنیم رضوان الله تعالی علیه که شما تکلیف طرب رو از جهت شعنی و فعلی از یک طرف، تکلیف ترجیع و تطریب رو و نسبت تطریب و اعتراب رو از یک طرف باید جواب بدید. از این جهت فرمایشات حضرت آقا انصافا جلوتر از آقای خویی، ولو ما جواب رو قبول نکردیم اما وارد شدن به صلب مسئله. خلاصه این نکات نکات جدیه، پس هم تو مبنای قول لغوی باید با شیخ تعیین تکلیف کنن، هم تو این تتبعات شیخ در حیث اعتراب فعلی و شعنی، در حیث تطریب و نسبتش با اطراب. شما باید بالاخره صاحب مفتاح الکرامه فرمایشاتی داشتن، شیخ جوابی دادن، اینو باید جمع‌بندی کنن. اگر این جمع‌بندی ها خلاصه انجام نشه مسئله حل نمیشه. نکته بعدی اینه که البته حق با آقای خویه، ما اینو قبول داریم که قول لغوی معنای حقیقی به ما نمیده، ولی میتونه معنای ظاهر عرفی را، ابواب حجیت قول لغوی رو روشن کنه. یعنی بگه عرفن قنا ظاهره در این معناست، عرفن، و ما اینو حجت بدونیم، چه اشکال داره؟ یا حتی بگه قنا حجت در لسان دلیل در این معنا، اون که ما دلیل داریم برای مسئله. ببینید این تا اینجا از این تحلیل ما اون اشکال اصلیمون با آقای خویی معلوم میشه. هست آقای خویی باید روشن کنن برای ما که بالاخره ما قنا را کیفیتی در صوت میدانیم و لحویت را از باب این کیفیت در صوت مطرح میکنیم. به تعبیر شیخ این اطراب که یه کیفیتی است در صوت، قنار وارد لحو میکنه، مدخل قناست در افراد لحو. یا نه ماده رو دخالت میدیم، چون اگه ماده رو دخالت بدیم، خود دخالت ماده یا دخالت لحویات مقارنه با قنا، خب محل بحث ما نیست الان. حرمت ادله، حرمت لحوی، دلایل دیگری. ببینید ما یه دلیلی داریم، ادله‌ای داریم برای حرمت لحو، حالا تو ذکر ماده، حالا چه با این صوت، چه با این لحن، چه با غیر این لحن. شما بخواید این ماده رو مثلا توصیف یه صحنه زشتی رو بکنید، توصیف یه صحنه آلوده ای رو بکنید، توصیف بعضی از آلودگی ها رو، حرام، لحو باطل فلان. ببین لحو، ادله حرمت لحو در حیث ماده یه مسئله است، دخالت دادن حرمت لحو ماده در عنوان قنایه مسئله دیگه است. لذا به نظر ما اینو باید آی خویی روشن کنن. یعنی حتی اگر ما بخوایم بریم سراغ ادله، باز باید از محقق خویی سوال کنیم. شما که در فضای ادله دارید بحث میکنید، در فضای ادله دارید از چی بحث میکنید؟ در فضای ادله دارید از حرمت در واقع لحوی بحث میکنید که مادهش لحویه، سر جای خود. اون موقع معناش میدونید چی میشه؟ معناش میشه که ادله حرمت لحو ماده رو محرم میکنه، ذکر چنین ماده ای رو، ولو بدون اون لحن. خود اون لحن هم مشکل نداره، چون اون لحنه به تنهایی که لحوی نیست، دلیلی هم بر حرمتش نداریم. برخلاف اون لحن دوم که فی نفسه لحویه و فی نفسه موافقه با مجالس اهل عصیان و فسوقه، یعنی ما متوجه دیگه نمیشیم اینجا که چطور محقق خویی در ماده قنا، در ماده، در عنوان قنا ماده رو دخالت میده. متوجه نمیشیم. و از اون طرف عرض کردم اون نکته خیلی جدیه که مبنا بر این بوده که قنا رو یه کیفیتی در صوت آقایون میدونن و لحوی هم که در قنا به وجود میاد از باب کیفیت در صوته. اگه این طوری شد، خوب دقت کنید، اون موقع ما باید حواسمون رو بدیم در عنوان قنا اون صوت مطرب دخالت میکنه، تطریب و اعتراف با اون تحلیل شیخ دخالت میکنه در کیفیت صوت. در حرمت لحو هست، اما اون اعتراف لحو میاره، کاری به ماده نداری. ماده هم لحو هر وقت آورد از باب ادله حرمت لحو، ما ذکر چنین ماده هم حرام. پس اشکال بعدی ما این میشه که پس تا یک اشکال جدی که خدمت محقق خویی داشتیم، دخالت دادن ماده است در عنوان قنا نزد مشهوری که قنا رو کیفیتی در صوت میدانن. اون ماده جوهر کارش نداریم، ما کیفیت صوت رو میخواییم. این عرضه. یک ماده با حرمت ادله حرمت لحن میگیرتش بدون اینکه لحن، خود این لحنم به تنهایی که مشکل نداره. اون موقع قنا میمونه تو همون قسم دومی که شیخ گفت، یعنی اون کیفیتی که موافق اهل فسق و عصیانه و اون کیفیتیست که حتی اگه تو ماده حقم بیاد ادله نحی از قرائت قرآن با اون کیفیت حرمت هم تشدید میکنه. یعنی نتونست آقای خوی مشکل ما رو تو موضوع حل کنه. تو حکم هم یه التباسی داره به وجود میاد بین حرمت لحن در ماده که رفتی به قنا نداره. ای تا اینجا اشکال بعدی که متولد میشه اینه که وقتی من میگم قنای کیفیتی است در صوت، پس اونی که تو مفهوم قنا دخالت داره اون صوت ترجیع مطربه. تمام شد. بعد صوت ترجیع مطرب سبب لحوه و لذا محرم. ببین شیخ این صناعتش ای طوریه، آمده تو مفهوم قنا لحو نیورده. همطور که عرض کردم لحوی بودن علت حرمته، خود موضوع صوت در حال مشتمل علل اطرابه و ترجیعه یا تطریب و اطرابه یا مد و اطرابه با همون تحلیلایی که شیخ کرد. ولی میگه هادل قید هو المدخل صوت وی افراد الله و لذا صار محرما. بله این درسته، لحوه به حمل شایع صوت مطرب مشتمل علی ترجیع به حمل اولی. موضوع میشه صوت مشتمل علی اطراب و ترجیع، این موضوع، این موضوع با این قید بله وارد افراد لحن میشه و محرم میشه. لذا بر اساس اشکال آخر دیگه اون موقع کل حرفهای خویی به هم میریزه که من بگم صوت لحوی موضوعه. لحو قید حرمت، بله لحو علت حرمت، بله لحو موضوع حرمت، بله ولی موضوع حرمت تارتن از طریق ماده تعمیم میشه رفتی به قنا نداره، تارتن از طریق کیفیت صوت تعمیم میشه که اون کیفیت صوت کدوم کیفیتی است که لحو رو میاره و حرمت رو به تبعش میاره، ترجیح و اطراف. بنابراین انصاف مطلب اینه که ما با این سازمانی که خدمت سروران عزیزمون ارائه کردیم واقعا این مطالب مطالب قابل ملاحظه جدی است در فرمایشات محقق خویی، که اجمالش همین است که عرض کردم. محقق خویی اولا بین موضوع ادله با مفهوم عرفی باید تفکیک کنن، شناخت مفهوم عرفی راه خودشو داره باید راه رو برن، در شناخت مفهوم عرفی تکلیف ماده و کیفیت صوت رو معلوم بکنن و حرمت رو که به واسطه لحو میاد رو نشون بدن که این لحو از کجا تو قنا سرکلش پیدا میشه. اما ماده پیدا میشه که کار خودشو کرده، ربطی به غنا نداره. از نمیدونم آلات میاد کار خودشو، از شراب و خمور و نمیدونم بقیه حرف خودشو میکنه. نه، اینجا لهوی به تعبیر شیخ محل بحثه که از کیفیت صوت داره میاد، یعنی صوت مشتمل علی ترجیع مطرب و اطراب و تطریب و این مطال. دلیل شیخ هم روشنه. بنابراین ما تو جنبندی با محق فرمایش محقق خویی، انصافا فرمایش محقق خویی رو از جهت درجه از فرمایشات از طاقا پایین تر دیدیم، چون این تفکیک بین موضوع عرفی و موضوع ادله و تفکیک بین حیث حرمت که بر لحو استواره و موضوعی که خلاصه این لحو آورده را، فقط بین فرمایش آقا و شیخ اون مطلب میمونه که آیا اون اطراب و تطریب تو موضوع قنا دخیل عرفن و لحو میاره یا نه اطراب و تطریب دخالت نمیکنه. حالا یا تطریب فقط دخالت میکنه برابر مسلک آقا که میخوان تطریب و غیر از اطراب بدونن که شیخ نپذیرفتن و ما هم تحقیق شیخ رو تقریبا تایید کردیم، ولی خب دیدید اون به اون روانتره. فرمایش محقق خویی از این جهت انصافا مشتمل بر اشکالات عدیده ایست و این نوع مفهومگیری عرفی که اولا دلیلش روشن نیست، مسیرش روشن نیست، مخصوصا برای ایشونی که قول لغوی رو کلن از این سلب رفعیت کرد، کردش تعریف شرح الاسمی اعم و دخول اغیار و خروج افراد رو مانع ندونست در تعریف لغوی. خب این مقداری سخت میشه. نه، ما راه روشنی در فرمایش محقق خویی برای شناخت عرفی قنا پیدا نکردیم. باقی میمونه فرمایش هسته امام رضوان الله تعالی علیه که ایشون در خلاصه بحث های مکاسب محرمشون و در مباحث مربوط به مباحث مکاسب اولا از موضوع شروع کردن با قطع نظر از ادله، ثانیاً تو موضوع تعاریف مشهور رو ذکر کردن، ثالثاً یه کار خوبی که کردن از تحقیق مرحوم شیخ استادشون محمد رضای اصفهانی نجفی بهرمند شدن که خب حالا فرمایشات امام را با اون مقدمه‌ای که از خلاصه محقق اصفهانی نجفی آوردن شیخ محمد رضا رضوان الله تعالی علیه ما، اونو ملاحظه بکنید، فرمایشات امام و استاد بزرگوارش رو یه بررسی بکنیم تا بعد انشاءالله ببینیم چه باید بگیم. موضوع را، موضوع شناسی قناع را با قطع نظر از ادله، از طرقی که بتونیم با شیخ حریف بشیم انشاءالله بررسی بکنیم. به فضل پروردگار انشاءالله جلسه درسی روز شنبه انشاءالله خدمت اعزه خواهیم بود. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.